اینو دیدیم به عینه هممون دیدیم ها. مثلا دو تا کاندیدا، چهار تا کاندیدا، سه تا کاندیدای ریاست جمهوری میان مناظره میکنن تو تلویزیون، هر کدوم طرفدارانی دارن برای خودشون دیگه.
بله بله.
همون طرفداری، همون گرایش به یکی از کاندیداها سبب میشه که میای از این میپرسی که آقا مناظره چطور بود؟ دیدی مثلا فلان کس چجوری مثلا جواب فلان داد؟ لهش کرد اصلا. این فکر میکنه کاندیدای مورد حمایت خودش موفق شده، حالا بری از حامیان اون یکی کاندیدا
نظرش دقیقا برعکس،
اصلا لولش کرد اصلا، اصلا نتونست حرف بزنه. دیدی یعنی هر دوتاشون یه چیز رو دیدن ها، یه مناظره رو مشاهده کردن، اما این فکر میکنه کاندیدای خودش موفق بوده، اون فکر میکنه کاندیدای مورد حمایت خودش موفق بوده. اینو میگن دیدن آرزومندانه. فقط هم تو ایران نیست، مطالعات کشورهای خارجی هم تو این زمینه وجود داره.
بله.
یا تصور بفرمایید که کسایی که ولی هر نظامی، هر نظام حاکمیتی یه عده موافق داره یه عده مخالف داره، حالا من درصدش رو کار ندارم، بالاخره هر نظامی تو هر کشوری مخالف و موافق داره، یه عده نارضایتی ها شکل میگیره، یه عده رضایت ها. اونایی که مثلا از نظام خوششون نمیاد یا حس خوبی ندارن، تصورشون این میشه که ببین اکثر مردم دیگه رو برگردوندن از نظام، اکثرم ببین دیگه اصلا دوست ندارن، اکثرم دیگه پشت کردن به نظام. این چون خودش یه همچو گرایشی داره،
تأثیر گذاشته،
تأثیر گذاشته روی برآورد اجتماعیش.
بله.
دارم اثر اجتماعی رو تعاملاتش داره و میگه که ببین دیگه مقبولیت نداره دیگه، اصلا هیچ کی قبولش نداره دیگه، اصلا کو رضایت، سطح رضایت اومده پایین.
بله.
سطح رضایت اومده پایین فلان. یعنی چیزی رو که دوست داریم اونطوری باشه اونطوری هم میبینیمش. یا مثلا در مورد موفقیت های بچه‌مون توی مدرسه، تصور میکنیم بچه ما خیلی موفقه، تو درساش خوبه، انضباطش خوبه، بچه مؤدبیه، حرف گوش کنیه، یهو وسط سال مدیر مدرسه ما رو صدا میکنه مدرسه، یه شکایتی از بچه‌مون داره. حالا بنده خدا خیلی هم محترمانه، هی به گوش کنایه، آروم، محترم، تا این میگه خانم شما چی فکر کردین؟ بچه من فلان، رو بچه من اسم میذارین؟ این بهترین بچه فلان، پارسال شاگرد سوم. بابا حالا شما تصور میکنه بچه‌ت اینجوریه؟ معلوم نیست واقعا هم اینطور باشه. درساش خیلی خوب باشه، منضبط باشه، مؤدب باشه. یه سری شیطنتایی داره بچه‌ست. چون ما علاقه داریم به بچه‌مون، روی اینی که این بچه رو چجوری ببینیم هم تأثیر میذاره. اینو میگن دیدن آرزومندانه. و تو کل زندگی جریان داره ها. این خودفریبیش کجاست؟ این عرض بکنه. اینا میشه خطای شناختی.
بله.
خودفریبیش اونجاست که ما متوجه نمیشیم اینو. که گرایشاتمون روی دیدن واقعیت داره تأثیر میذاره. چون متوجه نمیشیم، آنچه را که تصور میکنیم عین واقع میانگاریم. این میشه خودفریبی. این یه مصداق خیلی شایع و رایج.
خیلی خوب. این که در واقع بحث خودفریبی خیلی زیر پوستی و نرم و آرام شکل میگیره، نکته قابل توجهی هست. و چه بسا خود ماها، خیلی از ماها که تو زندگیمون با دیگران تعاملات اجتماعی داریم، گفتگو میکنیم با خانواده خودمون، با دوستان و فامیل و همسایه ها، یه همچین چیزهای شکل بگیره در درون ما و خودمون هم متوجه نباشیم. گاهی اوقات بایستی به جای اینکه ما مثالها و مصادیق بیرونی رو در نظر داشته باشیم که فلانی مثلا آدم خودفریبی هست که حالا نمیدونم بر چه اساسی، یه مقداری به درون و به خودمون توجه بکنیم که ما در عرصه های مختلف زندگی داریم یه جاهای خودمون رو فریب میدیم و خودمون رو حواسمون نیست و این خودفریبی تأثیر میگذاره روی بیان ما، روی نگاه ما، نظر ما، خدا نکرده روی قضاوت ما در مورد دیگران. و این بحث خیلی مهمی است که یکی از آسیب های اجتماعی میتونه باشه، که امیدوارم این مهارت رو به دست بیاریم که یه جایی یک مرتبه از نفسمون مرتبه دیگر رو نتونه گول بزنی، اینقدر تسلط به خودمون پیدا بکنیم. اگر چنین اتفاقی بیفته، من فکر میکنم که شاهد اتفاقای خوبی تو جامعه خواهیم بود. آیا یک طور نکته‌ای هست؟
آرز منظرتون من در انتهای بحث عرض خواهم کرده، ما خیلی از خودفریبی ها رو نمیتونیم جلوشو بگیریم، چون اصلا متوجهش نمیشیم. اینی که راهکار مواجهه با خودفریبی، نه حذفش.
بله.
حذف نمیتونیم بکنیم، جلوشو بگیریم. راهکار مواجهش چیه؟ ان شاء الله در ادامه عرض خواهم کرد.
خیلی عالی. متشکرم. 10 و 5 دقیقه و 10 ثانیه تلفن به برنامه شده، پاسخ دادید به سوال ما. سوال کردیم فکر میکنید خودفریبی چه تأثیری بر روابط اجتماعی ما میگذاره؟ مثلا آیا خودفریبی میتونه زمینه ساز فریب دیگران بشه؟ چه جوری؟
به نظر من هر کس به خاطر موقعیتی که دارد یا برای کسب موقعیت از خود تعریف و از اقدامات و فعالیت‌هایش برای نمایش خود استفاده می‌کند، مطمئناً دیر یا زود چهره واقعی او آشکار گشته و رسوا می‌شود و این اتفاق در یک جلسه با حضور مسئولی در کنار عده‌ای مخاطب را شاهد بودم که وقتی از جلسه را فقط به تعریف اقدامات و عملکرد خود صرف کرد که مایه تعجب من شد که ما چه می‌خواهیم بگوییم و تصمیم بگیریم و او چه می‌گوید. بالاخره خود را فریب و با رسوائی زبان فریبندهش در کنار رنگ کردن کارش رسوا شد.
راجب خودفریبی از بعد دینی باید بگیم که ایمانی آنچنان به آخرت نداره، یک بعدش هم نفس اماره به این دست بوده و سومن دور خودش مثل یک ویروسه یا علی شیخ جفر با دوریه من بود.
توی جامعه و کل زندگی انسان ها شیطان قسم خورد که به انحراف ببره، یه وقت خود فرد رو به انحراف میبره و یه وقتی هم انحراف خود فرد به هر چیزی براش ملکه میشه دیگران رو به انحراف. اما ما شاخص داریم چه در عرصه دینی چه در عرصه رفتارهای اجتماعی، شاخص ما مسلماً عقل است از جهت اینکه خداوند مصالح عقل به ما داده و از طرفی دیگه دین ماست که با مراجعه به اهل فنش این انحرافات جلوگیری میشه.
خیلی ممنون از تلفن خوبتون. پیامکم بخونم. شنونده با شماره 912-83-46 گفتن به نظرم خیلی ها دوچار خودفریبی هستن، مثلا خودفریبی در برآورد توانمندی ها، خودفریبی در درستی عملکردها. خانم لیلا اوروجی چی گفتن؟ گفتن که خیلی تأثیر داره، وقتی من دوچار خودفریبی باشم 100% دیگران رو هم فریب میدم، یه دروغ بگیم یک کلاغ چل کلاغ میشه و همه درگیر میشن.
انسان وقتی خودفریب شد کار اشتباه زیاد میکنه، کار گناه زیاد میکنه. یعنی شما یه راست رو به دروغ تبدیل میکنید، قبح کار زش زیخته میشه و انسان ها زیاد کار اشتباه انجام میدن و زیاد گناه میکنن.
خانم سید زهرا حسینی فرد از شهرستان نکا گفتن اگه نقطه ضعف نسبت به دیگری داشته باشه میتونه سوء استفاده بکنه و تأثیرگذار باشه، خصوصا اگر در جایگاه قدرت و غرور و نفوذ باشه میتونه هم به خودش و هم به جامعه ضرر بزنه و اعتماد از بین میره. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، از پرمکا خوبتون، تلفناتون ممنونم. ادامه بحث رو حتما بشنوید راجع به مصادیق خودفریبی، مطالب بیشتر از زبان آقای دکتر بوسلیکی خواهیم شنید.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
روبراه.
آقای دکتر یه جایی اشاره کردن، دیروزم یه پیامک خوندیم که گاهی اوقات بله ما متوجه نیستیم که واقعا دوچار خودفریبی شدیم، یعنی اینقدر ظریف داره این موضوع در درون ما در ذهن ما اتفاق میفته، اما یه جایی هم اینقدر ما آدمای مغروری هستیم که این غرور ما باعث میشه که ما نفهمیم که دوچار خودفریبی هستیم. این ارتباط بین غرور و خودفریبی هم یه اشاره اگه بفرمایید ممنون میشم، چون دیروزم قول دادیم که این بحث رو مطرح بکنیم.
بله اتفاقا نکته خیلی خوبیه. ببینید غرور از کلمه غره،
بله
غین ره گرفته، مثلا غره یعنی فریب، غره یعنی فریب، غرور یعنی کسی که دچار فریب شده. دقیقاً خود غرور مصداق خودفریبیه.
آها
دقیقاً خود غرور یعنی فرد خودش یعنی هوا برش داشته.
بله
حالا یه دیگران اونقدر ازش تعریف تمجید کردن خودش هم باورش شده، میگن اون بنده خدا رفت الاغشو بفروشه، یه نفر دلال اومد گفت بده من برات خوب میفروشم الاغتو، بعد این رفت شروع کرد تعریف تمجید از الاغ این، که این نمیدونم چقدر بار میبره، چقدر کمتر کاه میخوره و فلان و بیسار سلامت
که صاحبش
بعد خودش جوگیر میشه میره میخره اولاغش. میگه من نمیدونم اینقدر اولاغ خوبی دارم. یعنی یه وقتایی تعریف تمجید دیگران باعث میشه که هوا برداره آدم رو. میدونید در مورد خود ما هم هست، یعنی هی توجهمون به دیگران نباشه. ما تو بحث خود فریبی میخوایم بگیم حواسمون به خودمون باشه. متاسفانه این فرافکنی که خودش مصداق خودفریبیه بازم میاد سراغمون. مثلا درباره خودفریبی میخوایم فکر کنیم، به دیگران فکر میکنیم که اونا چطور خودشونو دارن فریب میدن. پس خودمون چی؟ همین من بوسلیکی که اینجا نشستم چی؟ من خودمو فریب نمیدم. لذا غرور خودش دقیقا مصداق خودفریبیه. اصلا معنی لغتش هم همینه، غرور یعنی فریب.
بله.
طرف خیالات برش داشته، حالا چه خودش دامن زده به این، چه تعریف تمجید دیگران و از این قبیل. من اجازه میخوام یه مصداق جالب از خودفریبی رو که اتفاقا امروزم میتونه خیلی کمککار ما باشه تو این شرایط اقتصادی عرض بکنم. یکی از خطاهای شناختی ما، خطا نیست، میخوام بگم یکی از ویژگی‌های ساختاری شناخت ما، ذهن ما و مغز ما اینجوریه، بهش میگن اثر لنگری یا سوگیری لنگری.
بله.
یعنی چی سوگیری لنگری؟ با یه مثال باید عرض بکنم. ببینید آزمایشی کردن، ممکنه شما هم همین الان بتونین همینجا اجرا بکنین اینو ها. بله. من چون میگم لو میره دیگه خیلی نمیشه به جواب
من خودم آماده میکنم برات.
بله. فرض کنیم ما از بریم مصاحبه بکنیم، از مردم همینجور یه جواب یه کلمه ای بخوایم. فکر میکنین چند نفر از نمایندگان مجلس کنونی که الان توی مجلسن، اینا متولد ماه مثلا مهرند، متولد ماه مهرند چند نفر؟ منتها این سوال رو دو جور میپرسیم. یعنی سوال یه چیزه ها.
بله.
چند نفر از نمایندگان کنونی متولد ماه مهرند؟ فکر نمیکنم الان تو کل ایران یه نفرم جواب این سوال بلد باشه. فکر نمیکنم چون اصلا کسی.
چرا؟
دو جور بپرسیم.
خانواده خودشون که میدونن نمایندگان.
نه همه شون، همه نماینده.
خب.
سوال دو جور میپرسیم. یه جوری اینه که چند نفرشون زیر 30 نفر یا بالای 30 نفر. بعد حالت دوم اینه، زیر 50 نفر یا بالای 50 نفر. ببینیم فقط اون 30 و 50 رو جا به جا میکنیم. مطالعه نشون داده کسایی که ازشون میپرسیم زیر 30 نفر، اینا معمولا تخمین کمتری میزنن تا اونایی که میگیم 50. یعنی اون عدد 30 و 50 که ما تو سوال گذاشتیم،
خود این تأثیر
خود اون ذهنیت میده بهشون. وال این که منطقا اصلا نمیشه از اون حد زد که چند نفرن نماینده ها. نماینده متوجه ربطی نداره. ما میگن شما وقتی یک عددی رو میندازی تو ذهن طرف مقابلی، مثل یه لنگری میمونه برای کشتی. چون کشتی وقتی لنگرش رو میندازه زیر آب، دیگه معمولا حول و حوش همون لنگره یه ذره آب تکونش میده، خیلی از اونجا دور نمیشه.
بله.
اون عددی که تو ذهن طرف مقابل میندازی، حدسی که میزنه حول و حوش همونه. حول و حوش اثرش کجا خودشو نشون میده و ما متوجه نیستیم که ما تقریب ها و تخمین های ذهنمون نه فقط تو اعداد و ارقام، الان عرض میکنم، وابسته به اون تصویر اولیه، اون سطح مبنایی که برامون درست میکنن. ببینید شما وارد یک فروشگاه لوازم خانگی فروشی میشین، یه فروشگاه بزرگی، مثلا میخواین لباسشویی بخرین، یخچال بخرین، هرچی، همون دم در تو بدو ورود اولین قسمت که شما با محصولات مواجه میشین، دو تا محصول خیلی با کیفیت اصلا بزرگ و گرون قیمت، این گرون بودنش مهمه، گرون قیمتشون میذارن دم دست. شما اول که وارد میشین مثلا یه لباسشویی 30 میلیونی میبینی. 30 میلیونی. با این ذهنیت که وارد میشی میری تو، حالا کالاهای با قیمت پایین‌تر گذاشتن اونجا، به ذهنت میرسه آها این لباسشویی 12 میلیونی قیمتش خوبه، همینو میخریم.
چون داری مقایسه میکنی با اون 30 میلیون،
چون اون 30 رو اول تو ذهنت کاشته.
فروشنده های
فروش حرفه‌ای این کاره. آره
بله.
اقتصاد رفتاری به این میگن دیگه. اصلا میگن کمپانی های بزرگ لوازم خانگی فروشی چند تا محصول گرون قیمت دارن که خیلی برای فروش نیستن اینا. اصلا قرار نیست اینا رو بفروشن، تولید انبوه هم نمی کنن. اون هدف اصلیش فقط ایجاد یک لنگره، لنگر ذهنیه. شما اگر دم در وارد می‌شدی یه یخچال مثلا 15 میلیونی می‌دیدی، ببخشید یه لباس روی 15 میلیونی می‌دیدی، اون لباس روی 12 میلیونی به ذهنت گرون میومد. 12 چه خبره آقا؟ ولی چون دم در یه 30 میلیونی دیدی، حالا احساس می‌کنی با خیال راحت می‌خری. ببینید لنگر یا کسایی که خونه میخوان بفروشن یا بفروشن یا اجاره، شما میری وارد یک املاک میشی، میگی آقا من یه خونه میخوام فلان، دو تا خونه اولش دو سه تا خونه نامرغوب، هم کیفیت خونه خوب نیست هم قیمتش بالاست، نشونت میده. شما میری اونجا هی نگاه میکنی در و دیوارش، میگی آقا حالا چند هست این قیمت رو آقا چه نه آقا. بعد اینو اصلا نمیخواسته از اول به شما بفروشه، این میخواسته تو ذهنت سطح مبنا درست بکنه، یه لنگر درست کنه برای کیفیت خونه. شما وقتی میده گزینه های اصلی که حالا میخواد بفروشه بهتو میبینی، یه ذره کیفیتش از این بهتره، سریع احساس رضایت میکنی، در و دیوار رو با یه حسه. در حالی که اگه از اول تو رو میابرد اینو نشونت میداد، معلوم نبود که اینو بپسندی.
بله.
یه نمونه عرض میکنم دیگه، عرضم تمام. ببینین خیلی روشن دارم عرض میکنم اینا دیگه، صدا و سیمای خودمونم برمیخوره کلا به جریان رسانه ها تصویری،
گفتیم یه سوزنم به خودمون میزنیم.
البته یه جوالدوز میگم خودتون بزن.
یه سوزن به خودمون، یه جوالدوز به مردم.
آرزو محضرتون. ببینین توی فیلم ها و سریال ها، چه فیلم ها و سریال های رسانه ملی خودمون باشه چه خارجی باشه، معمولا زنانی که انتخاب میشن اینا یه بروروی دارن، اصلا از سطح متوسط زیبایی و کمالات ظاهری و اینها بالاترن.
بله.
اصلا اینا انتخاب میشن.
بله.
بعد جوونی که همش اینها رو میبینه جلوی چشمشه، داره یه سطح مبنا از سطح زیبایی برای شکل میگیره. بعد وقتی میخواد بره خودش ازدواج بکنه، با اون سطح مبنا قضاوت میکنه که اصلا این جذاب هست یا جذاب نیست. وان این که اگر اون ذهنیت رو نمیداشت، با سطح متوسط واقعی، با سطح متوسط زیبایی واقعی میرفت، احساس میکرد این به اندازه کافی خوبه دیگه، دنبال چی هستی؟ ها؟ سریع چشمشو میگرفت. ولی چون سطح مبناشو و اون لنگرشو از فیلمها و سریالها و هنرپیشه‌های هالیوودی و جاهای دیگه درست شده براش، اصلا توقعش رفته بالا،
در تراز اونها انتخاب میکردی.
آره. این بهش میگن اصل لنگری. اصل لنگری ناهوشیاره، ما متوجه نمیشیم یه جاهای یه لنگرهایی تو ذهنمونه، به لحاظ اعداد و ارقام، به لحاظ زیبایی شناختی، کیفیت خونه و از این قبیل. و این چقدر تو تعاملات اجتماعی ما، رضایت از زندگیمون، رضایت شغلیمون و تو اینها چقدر تأثیر میذاره. یکی از مصادیق خودفریبی بی توجهی به اثر لنگری.
خیلی خوب، ممنونم. خیلی نکات خوبی رو جناب استاد بوسلیکی دارن اشاره میکنن. انشالله دوستای شنوندم مثل من نظر داشته باشن. و زمینه که بحثا رو دارید گوش میکنید، میتونید به سوال برنامه پاسخ بفرمایید. قسمت‌های قبلی این برنامه و برنامه‌های قبلی رو اگر نتونستید بشنوید، اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صداست، هم مراجعه بکنید به پایگاه رادیو معرف، رادیو معرف نقطه آی آر، هم پایگاه ایران صدا، و این برنامه کاربردی رو دریافت بکنید، نصب بکنید تلفن همراه خودتون. کیفیت خیلی خوب و بالایی رو از رادیوهای سراسری دریافت می‌فرمایید، همچنین رادیو معرف و برنامه روبراه که بخش آرشیو یا بایگانی هم داره اون پایین، اگر اون قسمت رو باز بکنید، قسمت‌های قبلی بارگذاری میشه، میتونید دریافت بکنید و استفاده بکنید. بشنوید که در پاسخ به سوال ما چه پرمک‌هایی رو دوستان ارسال کردن. 917-78-38 گفتن آدم بد اخلاقی که فکر نمی‌کنه بد اخلاق باشه و با تداوم رویه خودش به اطرافیان آسیب میرسونه، و آدم مغروری که غرور مانع روابط حسنش میشه. خانم غلامی از شیراز اشاره کردن فریب افراد جامعه باعث بی‌اعتمادی به افراد بیگناه میشه و این یک نوع حق و ناس نسبت به دیگرانه. خودفریبی مشخصه طرف خودشو داره دور میزنه، خودشو فریب میده، خودشو از چشم میندازه. ولی الله طوسی از تهران. نوری از اصفهان هم گفتن امروزه با فضای مجازی خودفریبی بیشتر شده و بر روابط اجتماعی تأثیر نامطلوب گذاشته. دست شما درد نکنه. متشکرم از پیامک های خوبتون.
بگو ببینم پسرم، تلنگر چند بخشه؟
سه بخشه آقا معلم. یه بخشش برا خودمونه، یه بخشش برا مسئولینه، یه بخشش هم برای دیگران.
تلنگر.
تلنگر.
موضوع تلنگر امروز خودفریبی.
سلام، امروز میخواییم با بعضی از اصطلاحات رایج که وقتی خودمونو فریب میدیم به خودمون میگیم آشنا بشیم.
مگه داریم همچین اصطلاحاتی؟
بله که داریم.
برو بابا، من که باورم نمیشه. یعنی اینقدر تابلو که وقتی داریم خودمونو گول میزنیم، یه سری حرفای ثابت به خودمون میزنیم، بعد خودمونو گول میزنیم.
بله، همینقدر تابلو که تو میگی. اصلا برای اینکه باورت بشه میریم پیش کسایی که تو جایگاه متهم هستن تا ببینیم وقتی کلاهشونو قاضی میکنن چه جوری کارشونو توجیه میکنن.
دادگاه رسمیست. آقای محترم، شما چرا وقتی پست به این مهمی داشتید انقدر اختلاس کردید ها؟
آقای قاضی. برای اینکه هر کی دیگم جای من بود همین کارو میکرد.
راست میگی.
دیدی حالا اولین جمله همینه، هر کی دیگم جای من بود همین کارو میکرد.
ببینم بقیه جمله ها چیان ها؟
مشتاق شدی؟ آره، بریم به جایگاه متهم بعدی.
دادگاه رسمی است. آقا شما برای چیزی را به همکارتون رو سو اداره زدین و باعث شدین شغل و خونوادش رو از دست بره ها؟
برای اینکه حقش بود آقای قاضی، حقش بود.
یعنی هر کار میخواییم با طرف میکنیم بعدش هم میگیم حقش بود، این چه وضعش آخه؟
بله صدا قشنگ اینجوری هست. و اما اصطلاح بعدی خود گول زنی، همه دارن این کارو میکنن، منم روش.
دادگاه رسمی است. آقا شما برای چی با لباسهای نامتعارف که بدنتون رو درست پوشش نمیده راه افتادی تو کوچه و خیابون ها؟
برای اینکه همه دارن همینجوری میان بیرون، منم روش.
رو آب بخندی.
صدا قشنگ بسه یا بازم بگم برا؟
یکی دیگم بگو.
باشه، اصطلاح بعدی خود گولزنی این اصطلاحه.
دادگاه رسمی است. متهم، شما چرا شیشه میکشید و همسر و بچه هاتونو میکشید هان؟
برای اینکه آقای قاضی، روز اول که خواستم بکشم گفتم همین یه بار دیگه بابا، بذار خوش باشی.
همین یه باره، یه شب که هزار شب نمیشه و اصطلاحات رایج دیگه که ما هر وقت میخواییم خودمونو فریب بدیم به خودمون میگیم.
عجب موجودات عجیب غریبی هستیم ها.
بله دیگه اینجوری هست. خیلی ممنون که تلنگر امروز رو شنیدین. تا تلنگر بعدی، خدا حافظ.
خب خیلی متشکرم از همکارم آقای ناینی به خاطر تهیه بخش تلنگر. آقای دکتر یه دقیقه وقت داریم، یه جنبندی کوتاه بفرمایید، بقیه بحثا رو انشالله فردا.
من فقط باید تشکر کنم توی یه دقیقه دیگه.
زنده.
مختصر بخوام عرض بکنم، انشالله فردا مصادیقی عرض خواهیم کرد خدمتتون. خودفریبی رو ما متوجهش نمیشیم، داریم خودمون رو فریب میدیم.
بله.
کاری که میتونیم بکنیم اینه که اینا رو به عنوان یه واقعیت بپذیریم، واقعیتی که درون ما سم متوجهش نیستیم، براش راهکارهای بیرونی پیدا بکنیم. مثلا آثاری که تولید کردیم، غذایی که پختیم، کتابی که نوشتیم، از نگاه خودمون قضاوتش نکنیم. اگر دو سه نفر میگن آقا این خیلی جالب نشده، بپذیریم. چون خود من سازنده اون بودم، شاید تمایل بهش دارم و در ارزیابیش ذهنم سوگیری داشته باشه. راهکارهای بیرونی باید براش تدبیر بکنیم. به خودمون اعتماد نکنیم که من میتونم جلوی خود فریبیمو بگیرم.
این
مختصر عرضم جلسه.
بسیار خیلی متشکرم از لطفتون و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. پایان وقت برنامه است و انشالله دوستان ما در پخش ادامه برنامه رو خدمتون تقدیم میکنن. فردا 9:30 دقیقه با ادامه بحث خودفریبی در کنارتون هستیم. یادمون باشه منشأ گرفتاری های بشر فراموشی خداست. خداوند یار و نگهدارتون.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را. من کف پای تو را،
من کف پای تو را،
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را. بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را،
من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرانقدر. خدا قوت میگم به همکاران بزرگوارم در برنامه یه زنده روبراه که حدوداً 60 دقیقه در کنار شما بودن و برنامه خودشون رو تقدیمتون کردن. همونطور که در جدول پخش برنامه هم خدمتتون عرض کردم، امروز اولین جشنواره ملی و سراسری پرچمداران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت در مدرسه دارالشفاء حوزه علمی قم در حال برگزاری است و ما بنا داریم که این مراسم رو به صورت زنده از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان محترم بکنیم. حدوداً یک ساعت و نیم طول پخش این برنامه است و تلاش میکنیم که تمام بخش‌های این جشنواره رو به صورت زنده تقدیمتون بکنیم که امیدوارم فرصت داشته باشید و این بخش‌ها رو از رادیو معارف پیگیری بفرمایید. بناست که در این برنامه پیام مرجع عالی قدر حضرت آیت الله نوری همدانی رو بشنویم، سخنرانی آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه و سخنرانی سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. انشالله با ما همراه خواهید بود و در جریان اولین جشنواره ملی و سراسری پرچمداران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت قرار خواهید گرفت.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات اینا مرده نیستن بل احیاء عند ربهم يرزقون فرح فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کلام خداست، زندن پیش خدان، مورد لطف الهی هم، مورد رزق الهی هم، خرسندن، خوشحالن. به من و شما هم پیغام میدن.